سلام. من فردین طهماسبی هستم. این هفتمین اپیزود رادیو زریره و در شهریور 99 منتشر شده. چند وقت پیش دیدم که یکی از ناشران مطرح معماری کتاب جدیدی رو ترجمه و چاپ کرده. چیزی که در وهله نخست در این کتاب به چشم میومد عنوان عجیبش بود. عنوان این کتاب بود به سوی شهرهای امن‌تر 100 پرکتیس امیدبخش. یعنی واژه پرکتیس که در عنوان انگلیسی کتاب بوده بدون اینکه مترجم زحمت معادل گذاری به خودش بده عیناً در عنوان فارسی هم تکرار شده. چند وقت بعدش هم دیدم که یک مؤسسه پرکار آموزشی کلاس‌های آموزش بازسازی دایر کرده و در پوستر تبلیغاتیش لفظ رینوویشن رو معادل بازسازی قرار داده. در حالی که اولاً چیزی که در این دوره‌ها آموزش داده میشه اصلاً بازسازی نیست و اگر هم بازسازی باشه رینوویشن معادل درستی برای اون نیست. همین کلمه بازسازی در خیلی از متن‌هایی که معماران ایرانی برای توضیح پروژه‌هاشون می‌نویسن در معنی اشتباه و غیر تخصصی استفاده میشه، به شکلی که حتی در مسابقات معماری یا در کتاب معماری سال هم این اصطلاح در معنای غلط استفاده شده. از این دست مثال‌ها زیاد داریم. واقعاً استفاده ما از زبان چقدر آگاهانه است؟ چقدر برای غنی کردن زبان تخصصی معماریمون تلاش می‌کنیم؟ چقدر لغات تخصصی معماری و اصطلاحات رو دقیق میشناسیم و در معنای صحیح به کار میبریم؟ در این اپیزود قراره به زبان و اهمیت اون خصوصا در معماری فکر کنیم. جنبش، تنومند، روان، چند و چون، پذیرا. اینها کلماتی هستند که ما امروز در زبان فارسی به شکل وسیعی ازشون استفاده می‌کنیم. اما جالبه که بدونیم همه این کلمات از یک جایی وارد زبان فارسی شدند. در انتهای دوره ساسانی که عرب‌های نو مسلمان بر ایران چیره شدند، تحولات گسترده‌ای در زبان فارسی رخ داد. یکی از بزرگترین این تغییرات در حوزه زبان علم بود. دانشمندان ایرانی در دوره‌های بعد از ساسانی تمایل پیدا کردند که از زبان عربی برای نگارش رساله‌های علمیشون استفاده کنند. این تمایل باعث شد که زبان عربی به شکلی گسترده در محافل و دستاوردهای علمی ایرانیا راه پیدا بکنه، پرورش داده بشه، غنی بشه و کارآمدتر از اون چیزی که نزد خود اعراب بوده در ایران استفاده بشه. برای همینه که در این دوره شاهد هستیم که بیشتر آثار دانشمندان ایرانی به عربی نوشته شده. تا اونجا که ابوریحان بیرونی استفاده از زبان فارسی برای نگارش علمی رو به رد کردن شتر از سوراخ سوزن تشبیه میکنه و در مواردی حتی از هویت ایرانی خودش هم اعلام انزجار میکنه. هرچند که در این دوره زبان فارسی همچنان در بین جامعه ایرانیان رواج گسترده داشته و مردم همچنان زبان فارسی با خط عربی رو زبان خودشون می دونستن. البته به مرور و بنابر دلایلی استفاده از زبان فارسی نزد آلمان ایرانی هم رواج بیشتری پیدا کرد، تا جایی که حدود 4-5 قرن بعد از حمله اعراب ابن سینا آثار علمی زیادی رو به زبان فارسی نوشت. و جالب این که برای برخی کلمات عربی معادل‌های فارسی ساخت. کلماتی که در ابتدای این بخش گفتم مثل جنبش، تنومند، چند و چون، روان، پذیرا همشون معادل‌های فارسی هستند که ابن سینا برای کلمات عربی وضع کرده بود. این کلمات به دوره‌های بعدی هم راه پیدا کردند تا اینکه امروز به دست ما رسیدند. پس یکی از رسالت‌هایی که نویسنده و مترجم متخصص بر دوش داره اینه که با غنی کردن زبان در موضوع تخصصی خودش ظرفیت‌های زبان رو در اون حوزه بالاتر ببره. یعنی مثلا نویسنده و مترجم معماری باید زبان فارسی رو از نظر واژگانی یا بعضن ساختاری به نحوی غنی کنه که ما گویشوران زبان فارسی بتونیم با محدودیت کمتری در مورد موضوعات معماری بنویسیم، بخونیم و مهمتر از اون فکر کنیم. هرچه زبان ما توانمندی و غنای بیشتری داشته باشه، ظرفیت‌های فکری بیشتری هم در اختیار ما میذاره. پس این رسالت هدف کوچیک یا جزئی نیست، بلکه وظیفه سنگینیه که بر دوش مترجمه و مستقیما با توانش فکری ما نسبت داره. البته ساختن کلمات و ساختارهای معادل در زبان مقصد به این راحتی نیست. در دوره صفویه یکی از زرتشتیان ایرانی از مملکت خارج شد و به هندوستان رفت. این موبد زرتشتی در هندوستان کتابی منتشر کرد که به نظر میاد هنوزم بحث برانگیزه. موبد آذر کیوان کتابی رو در هندوستان منتشر کرد به نام دساتیر و مدعی شد که این کتاب آسمانیه. این کتاب به پیامبری منسوب بود که هیچ کجا اسمی ازش نیومده و به زبانی نوشته شده که هیچ کسی اون رو حتی تا امروز جای دیگه ای ندیده. اینطور به نظر میاد که این زبان ابداعی و ساخته و پرداخته خود آذر کیوان بوده. بعدها خودش این کتاب رو به فارسی ترجمه کرد و تمام تلاشش رو کرد که از واژگان غیر فارسی پرهیز کنه. بنابراین ناچار بود که در برخی موارد برای واژگانی که در زبان دساتیر وجود داشت معادلهایی رو در زبان فارسی تولید بکنه. برخی از این واژگان در دوره‌های بعدی بارها و بارها استفاده شدند و بعضاً تا امروز هم باقی موندند. من متخصص زبان نیستم، اما زبان دساتیر و واژگان فارسی که آذر کیوان ساخته محل نزاع خیلی از متخصصین بوده. بیشتر متخصصین این کلمات رو به خاطر اینکه بر اساس ساختارهای زبانی درست ساخته نشدن فاقد اصالت میدونن. به عبارتی این کلمات حاصل فرایندهای تولید یا تطور واژگان نیستند، بلکه به شکلی مندرآوردی و بدون توجیه زبانی تولید شدند که همین باعث شده در طول زمان منتقدان جدی پیدا کنه. مترجم یا نویسنده پیش از هر چیز باید ساختارهای هر دو زبان مبدا و مقصد رو بشناسه تا بتونه کلمه ای رو معادل قرار بده که اولا در زبان مقصد توجیه پذیر و اصیل باشه و ثانیا نزدیکترین معنا رو به کلمه اصلی داشته باشه. منظور ما از زبان مبدا زبانیه که متن اصلی به اون زبان نوشته شده و منظور از زبان مقصد برای ما زبان فارسی است.
واژه‌ها نه فقط چون که خارجی ان ما بگیم حالا مثلا دوستشون نداریم، نه ببین مثلا یه واژه‌ای مثل واژه مرسی الان حداقل جای 100 تا واژه نشسته.
آها، یعنی شما یه عالمه واژه رو حذف کرده.
حذف کرده. حالا تو بحث‌های ویرایشی به اینا میگیم کلیشه، یه واژه اومده شده کلیشه، یه تعدادی واژه فارسی که شما مثلا وقتی میشنیدی ذوق می‌کردی. مثلا شما به من یه لیوان آب میدادی، من بهت میگفتم دستت سلامت، دستت درست، خدا خیرت بده. حالا اگه آدم مذهبی بودم میگفتم خدا سیرابت کنه، سقاکلا. اگر که آدم قدیمی ها مثلا توی این موقعیت ها میگفتن دست مریضات، پیر شی جوون، عاقبت به خیرش. ببین تمام اینا همه رفته کنار،
یه مرسی اومده جاش نشسته.
یه مرسی جاش نشسته، فقط تو آب داد به هم تعارف کردن و غذا تعارف کردن.
پس وظیفه خطیر مترجمان در هر زبانی اینه که بتونن مفاهیمی رو که در زبان مبدأ بیان شدند به زبان مقصد منتقل کنند. مترجم باید سعی کنه مفاهیم زبان مبدأ رو بدون کم و کاست در زبان مقصد بیان کنه، جوری که نزدیکترین معنا رو به معادل خودش در زبان مبدأ داشته باشه. در این راه مترجم باید با احاطه کامل به ساختار هر دو زبان و قدرت واژگانیش اون مفهوم رو بیان کنه و هر جا هم به کلمه یا اصطلاح جدیدی برخورد کرد که معادلی در زبان مقصد نداشت، زحمت معادل سازی رو به خودش بده. یعنی بتونه کلمات فارسی صحیح و ساختارمندی رو تولید کنه که جایگزین خوبی برای اون اصطلاح بیگانه باشند. اگر ابن سینا این زحمت رو به خودش نداده بود، ما امروز به جای اون اصطلاحات داشتیم از معادل‌های عربی اونها استفاده می‌کردیم. همینطور هزاران مترجم از جمله مترجمان معاصر که برای معادل گذاری کلمات بیگانه در زبان فارسی زحمت کشیدند. اگر این مترجمان در برخورد با هر کلمه بیگانه‌ای خود اون کلمه رو به کار می بردند، ما امروز همین دستمایه فارسی رو هم برای صحبت کردن نداشتیم. حالا هم اگر ما به خودمون زحمت ندیم تا در ترجمه هامون کلمات بیگانه رو به درستی ترجمه کنیم، آیندگان ما از داشتن چنین معادل‌هایی محروم میشن و زبان فارسیمون روز به روز فقیرتر میشه. پس استفاده از یک کلمه بیگانه در ترجمه نه تنها خود متن رو از کیفیت میندازه، بلکه زبان رو با فقری فزاینده مواجه میکنه. در اینجا جا داره بگم که به جای واژه پرکتیس میتونیم از کلماتی مثل عمل ورزی یا ورزه استفاده کنیم. ورزه کلمه ایه که در سایر حوزه ها مثل فلسفه معادل پرکتیس به کار میره. عمل ورزی یا ورزه در دوگانه تئوری و پرکتیس معادل پرکتیس به نظر میاد و در این دوگانه کنار نظر ورزی یا همون تئوری میشینه. اگر هم مترجمی فکر میکنه که اینها معادل های مناسبی نیستند، بر عهده‌شه که معادل های مناسبی رو شناسایی یا تولید بکنه. ما کلمات رو به کار میبریم تا متنی تولید کنیم که بیشترین همخوانی رو با مفهومی که قصد داریم بیان کنیم داشته باشه. کلمات باید درست، اصیل و بجا انتخاب بشن. کلمات برای تفنن ما یا ژست گرفتن ساخته نمیشن.
همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی و شناخت این علاقه میاره. یعنی همیشه شناخت علاقه ایجاد میکنه. من به بچه ها تو کلاس میگم که شما بریم پنبه، در مورد پنبه تخصص بگیرین، تا شروع میکنیم به پنبه شناسی علاقه من به پنبه میشه. اینه که برید یاد بگیرید تاریخ ایران رو بدون شوونیسمی، بدون تعصب، اون وقت خواهید دید که علاقمند خواهید شد. همونطور زبان فارسی، اونایی که الان سنگ قید زبان فارسی رو به سینه میزنن، زبان فارسی رو نمیشناسن، به طرفش نرفتن، کار نکردن، نخوندن.
اگر بگیم که در سالهای گذشته عموماً توجه ما به مقوله زبان کمتر شده و در استفاده از اون یله و کم دقت شدیم، حرف بیراهی نیست. یکی از مصادیقش خیلی از اصطلاحاته که ما اونها رو با معانی نادرستی به خاطر داریم و در جاهای نامتناسبی ازشون استفاده میکنیم. یکی از پرکاربردترین این اشتباهات در مورد اصطلاح بازسازیه. ما امروز تقریباً تمام پروژه‌های معماری داخلی رو با اسم بازسازی معرفی میکنیم. میشه گفت که در تمام پروژه‌های معماری داخلی مقداری دخل و تصرف و جابجایی در عناصر داخل فضا اتفاق می‌افته. به واسطه همین دخل و تصرف‌ها در خیلی از مسابقات معماری، در پیج‌های اینستاگرامی، حتی در کتاب‌هایی مثل کتاب سال، این پروژه‌ها با عنوان بازسازی شناخته می‌شن. اینطور به نظر میرسه که بعضی از طراحان زمانی که در مورد طرحواره، چیدمان یا عناصر فضای داخلی تصمیم گیری میکنند، اینطور فکر میکنند که اون فضا رو بازسازی کردن، در حالی که بازسازی کار دیگه ایه. اینجا با چند تا اصطلاح بعد آشنا باشیم تا بتونیم پروژه رو به درستی معرفی کنیم. یکی از این اصطلاحات رینوویشنه. رینوویشن یعنی بازگرداندن یک بنا به وضعیتی بهتر با حفظ عملکرد اون. یعنی مثلا ما با یک خونه کاری بکنیم که تبدیل به خونه‌ای بهتر بشه. در کنار اون اصطلاح ریستوریشن رو داریم. ریستوریشن یعنی ما یک بنا رو به همون وضعیتی که قبلا داشته برگردونیم. یعنی مثلا با یک خونه متروکه کاری بکنیم که دوباره بشه امروز به عنوان خونه ازش استفاده کرد. در کنار این دوتا کلمه دیگه رو هم داریم و اون ادپتیو ریوزه. ادپتیو ریوز یعنی ما با یک بنا کاری بکنیم که بتونیم عملکرد دیگه رو در اون جاری بکنیم. مثلا یک خونه قدیمی رو تبدیل کنیم به کافه. بنابراین بیشتر پروژه‌های معماری داخلی و البته نه همشون در یکی از این سه دسته قرار می‌گیرن. اگر بخوایم از ترجمه کمک بگیریم به دسته اول می‌گیم نوسازی. نوسازی یعنی ما با یک بنا کاری بکنیم که به وضعیتی بهتر از اون چیزی که در حال حاضر داره تبدیل بشه. از اونجایی که در این کار قصدمون تغییر وضعیت بنا به وضعیتی بهتره، بهش بهسازی هم میشه گفت. به دسته دوم میگیم احیا. احیا یعنی یک بنای متروکه رو یا تخریب شده رو به همون وضعیتی که سابقا داشته برگردونیم و قابل استفادهش کنیم. دسته سوم هم میتونیم بگیم تغییر کاربری تطبیق پذیر یا به اختصار تغییر کاربری. تغییر کاربری یعنی یک بنا رو برای پذیرفتن عملکرد دیگه ای آماده کنیم. بیشتر پروژه‌های معماری داخلی در ایران از جنس نوسازی یا تغییر کاربری هستند. اما اشتباهاً هم خود معماران و هم رسانه‌ها به این پروژه‌ها میگن بازسازی، در حالی که بازسازی یا ریکانستراکشن به پروژه‌هایی میگن که یک بنای تخریب شده رو از اول بسازیم، مثل کاری که این روزها با ساختمان پلاسکو میکنن. پس از این به بعد اگر دیدیم معماری در یک پروژه داره سعی میکنه بنا رو با حفظ عملکرد اصلی بسازی کنه یا داره سعی میکنه کاربری جدیدی رو در بنای قدیمی جای بده، میتونیم تشخیص بدیم که کاری که داره میکنه چه اسمی داره. و به جای واژه بازسازی که این روزها خیلی‌ها میگن، از لغت درست و علمیش استفاده بکنیم. حتی اگر اشتباهاً در بخش بازسازی جایزه بگیره یا خود معمار اصرار داشته باشه که مشغول بازسازیه. قبل از اینکه خداحافظی کنیم، اگر خاطرتون باشه از اپیزود قبلی قرار شد رسمی رو به جا بیاریم و اون هم معرفی یک پادکست جدید در انتهای هر اپیزود رادیو زریره. برای این اپیزود من تصمیم دارم پادکست وادی رو معرفی کنم. وادی پادکستیه که در هر قسمت به سراغ یک کتاب معماری میره و چکیده ای از اون رو بیان میکنه. اگر دوست دارید که در جریان کتاب‌های تازه منتشر شده باشید و با موضوع برخی کتاب‌ها به اختصار آشنا بشید، پادکست وادی احتمالاً براتون سودمنده. این اپیزود هفتم رادیو زریر بود. آدرس وبسایت رادیو radiozarir.com هست. شما میتونید مطالب تکمیلی، منابع و موسیقی های به کار رفته در هر اپیزود رو از وبسایت دریافت کنید. پادکست های رادیو زریر رو میشه در اپلیکیشن های پادگیر مثل کاست باکس، پادکست ادیکت، اسپاتیفای، اورکاست، رادیو پابلیک، اپل پادکست، فیدیبو و ناملیک سرچ کنید. من فایل صوتی هر اپیزود رو چند روز بعد از انتشار در کانال تلگرام هم منتشر میکنم. همچنین لینک رادیو زریر در این اپلیکیشن ها به علاوه لینک تلگرام و اینستاگرام در وبسایت هست. اگر این اپیزود برای شما جذاب بوده، اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. ارائه بازخورد در مورد این رادیو رو فراموش نکنید.